با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. رسانه های افغانستان گزارش دادند که شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امروز شاهد یک انفجار بود. بر اساس گزارش ها این انفجار در منطقه سیدوکان شهر مزار شریف رخ داده. رسانه ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در این رویداد یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل دیدار کرده و درباره مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که متقی در این دیدارش نگرانی‌های خود را در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان و رفتارهای نامناسب پلیس آن کشور با مهاجران را با طرف پاکستانی در میان گذاشته. در ادامه از قول متقی آمده که چنین برخورد از سوی مقامات پاکستانی مهاجران افغان با مهاجران افغان می تواند روابط دو کشور را بدتر سازد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان به نقل از نظامانی گفته که حکومت پاکستان نگرانی های طالبان در مورد مهاجران افغان را می پذیرد و این موضوع را با مقامات مربوطه در میان می گذارد. پاکستان از اول ماه اپریل هزاران مهاجر افغان را به گونه اجباری به افغانستان اخراج کرد. شورای بین المللی کرکت گفته که تیم کرکت افغانستان را تمویل خواهد کرد. اعلامیه‌ای که روز یکشنبه از سوی شورای بین المللی کرکت منتشر شد خبر داده که این سازمان گروه کاری ویژه را فراهم کردند تا زمینه تمویل مستقیم تیم کرکت زنان در بیرون از افغانستان را ایجاد کند. همچنان گفته شده که مربیان با تجربه اعضای تیم کرکت را راهنمایی خواهند کرد تا این تیم بتواند فرصت درخشش را دریابد. پس از بازگشت طالبان در قدرت در کنار محدودیت‌های دیگر زنان و دختران از اشتراک در مسابقات ورزشی هم منع شدند و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان نیز افغانستان را ترک کردند و برخی‌ها در استرالیا پناهنده شدند. ایتالیا تایید کرده که روز شنبه میزبان دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و ایران خواهد بود. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا امروز گفته که این مذاکرات در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. ایران و ایالات متحده دور نخست مذاکرات را که روز شنبه گذشته در عمان برگزار شده بود را مثبت خوانده. مردم در شهرک سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه مراسم سوگواری برگزار کردند. در حمله صبح یکشنبه نیروهای روسی بر این شهرک حداقل 37 نفر را کشتند و 117 نفر دیگر زخمی شدند. حمله توسط راکت‌های بالستیک روسیه در حال انجام شد که مردم برای اشتراک در مراسم مذهبی در مرکز شهر تجمع کرده بودند و اینکه یکی از مقامات ارشد گروه حماس اعلام کرد که این گروه آماده است تا تمام گروگان‌های اسرائیلی را در ازای یک توافق جدی تبادل گروگان‌ها و پایان جنگ در نوار غزه آزاد کند. تاهل ارنونو یک از مقامات ارشد حماس این را به فرانس پرس گفته. این حصارات در حال مطرح میشه که مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر، قطر همراه با ایالات متحده در قاهره ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. شورای بین المللی کرکت یا ICC می گوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان افغانستان در تبعید یک گروه کاری ویژه را تشکیل می دهند. یک فعال بخش کرکت زنان می گوید
بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا را به رسمیت شناخته و برشان آل امو فندر که بر بچه ها همجور میکنن، بر دختره افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانن بسیم انترنشنال بازی کنن.
برنامه جهانی غذا میگوید که بیشتر کسانی که از پاکستان و کشورهای همسایه برگشتند به کمک‌های فوری نیاز دارند. همزمان یک تن از بازگشت کنندگان به افغانستان میگوید
وقتی رسیدم به افغانستان پولی ندارم، نه خانه، نه کار، نه آینده. فامیلم منتظر کمک بود. آنها هم خودم محتاج کمک شدم.
و از جهان مردم در شهرک سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه مراسم سوگواری برگزار کردند و بیشتر به شما میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شورای بین المللی کرکت یا ICC می گوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان یک گروه کاری ویژه را ایجاد خواهند کرد. این تصمیم روز یکشنبه در نشست شورای بین المللی کرکت اتخاذ شده. در اعلامیه‌ای که از سوی این شورا منتشر شده آمده که در همکاری با بورتو کرکت هند، انگلستان، ویلز و استرالیا تصمیم گرفتند تا بازیکنان با استعداد را در فعالیت‌های ورزشی و سفر پیشرفت‌های شخصیشان حمایت کنند. در همین حال ریتا انوری، یکی از فعالان تیم کرکت زنان افغانستان، میگوید که از این تصمیم شورای بین المللی کرکت ستایش میکند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شورای بین المللی کرکت ICC میگوید که یک گروه کاری ویژه و صندوق مالی را برای حمایت از بازیکنان کرکت بانوان افغانستان در خارج از کشورشان ایجاد میکند. ICC در اعلامیه گفته که کرکت بورد های هند، انگلستان، ویلز و استرالیا مشترکن با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان در بخش پیشرفت‌های شخصی و مسلکیشان کمک میکنند. این تصمیم به تاریخ 13 اپریل در نشست شورای بین المللی کرکت اتخاذ شده است. بر این اساس یک صندوق ویژه برای حمایت مالی از کرکتران زن افغان که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان از کشور فرار کردند ایجاد می شود تا اطمینان حاصل شود که کرکت بازان افغان برای ادامه بازی‌هایشان پول مورد نیاز را دارند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برای تیم کرکت بانوان افغانستان مربیان با استعداد و با تجربه گماشته می شود تا این تیم فرصت‌های درخشیدن بیشتر را پیدا کنند. جی شیشا، رئیس شورای بین المللی کرکت، با انتشار بیانیه در صفحه فیسبوکش نوشته است که ICC باور دارد که این ابتکار نه تنها فعالیت‌های ورزشی بانوان کرکت باز افغان را مسئول می سازد، بلکه نقش ورزش را به عنوان نیروی وحدت نیز تقویت می کند. و همچنان گفت: ما به شرکای خود افتخار می کنیم که برنامه نیروی کار و حمایتی را راه اندازی می کنیم تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران زن افغان در تبعید هم می توانند به سفر خود در بخش ورزش ادامه دهند. در همین حال ریتا انوری، افغانی الاصل استرالیایی که در ایجاد تیم ملی کرکت بانوان افغانستان نقش فعال داشت، از این تصمیم شورای بین المللی کرکت ستایش کرد و گفت که این کار به پیشرفت تیم کرکت بانوان افغانستان کمک خواهد کرد.
بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا رو به رسمیت شناخته و برشان آل امو فندر که بر بچه ها همجور میکنن، بر دخترای افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانند به سیستم انترنشنال بازی کنند. این یک دستاورد تنها به دخترایی که کرکت بازی میکنه نیست، بلکه به دخترایی که در افغانستان و گرد دنیا زندگی میکنه برای ازیا یک نمایندگی نشان میکنه که ما میتونیم.
ناظران و علاقمندان کرکت افغانستان نیز از این تصمیم شورای بین المللی کرکت خرسند هستند و میگویند که این کار به نگرانی برخی بردهای کرکت از نبود تیم کرکت زنان افغانستان پایان خواهد داد. نصرت الله نصرت، رئیس بنیاد ورزشی موسوم به کرکت لید، به رادیو آزادی گفت:
نودت افغانستان در کرکت به خیر منگ گرو.
ما این را به خیر کرکت افغانستان می‌دانیم که شورای بین المللی کرکت از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت می‌کند. حالا دیده شود که کرکت بورد افغانستان چگونه از این فرصت استفاده کرده و بردهای کرکت انگلیس و شمول استرالیا را قانع می‌کند که باید با تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات دو جانبه انجام دهند. این تصمیم بسیار خوب است و ما آن را به فعال نیک میگیریم.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و مشخص نیست که بعد از تصمیم جدید شورای بین المللی کرکت، کرکت بورد افغانستان در این زمینه چه نقشی خواهد داشت. اما میرویس اشرف، رئیس کرکت بورد افغانستانی، در آخرین نشست شورای بین المللی کرکت حضور داشته است. تلاش کردیم در این مورد با بازیکنان زن افغانستان صحبت کنیم، اما حداقل 3 تن آنها با سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حالی است که در ماه می سال 2024 میلادی بازیکنان تیم کرکت بانوان افغانستان در نامه از شورای بین المللی کرکت تقاضا کرده بودند که در تعبید برایشان یک تیم کرکت ایجاد کنند تا از دختران نمایندگی کنند که علاقمند کرکت هستند، اما در افغانستان برایشان از سوی حکومت طالبان اجازه فعالیت‌های ورزشی با ویژه کرکت داده نمی شود. هرچند شورای بین المللی کرکت در آن زمان به این نامه پاسخ نداد، اما در ماه جنوری امسال تیم کرکت افغانستان یک مسابقه 20 اوره را با تیم کرکت بدون مرز در استرالیا انجام داد. در آن زمان کرکت بورد استرالیا این رقابت را نخستین گام به سوی بازی در سطح بین المللی برای بانوان کرکت افغانستان خوانده بود. هرچند بازیکنان بانوان افغانستان در این دیدار هیچ یونیفرم یا نشان خاصی به نمایندگی از افغانستان به تن نداشتند، اما تصمیم اخیر شورای بین المللی کرکت این توقع را افزایش داده است که ممکن است تیم کرکت زنان افغانستان با نام و نشان افغانستان در ورزشگاه های بین المللی دیده شوند. قابل ذکر است که پس از به قدر رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی محدودیت های زیادی بر زنان از جمله ورزش وضع شد که منجر به ترک بازیکنان زن کرکت کشور و مهاجرت بسیاری از آنان به استرالیا شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ریتا انوری سفیر و بنیانگذار، یک از بنیانگذاران تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا و خارج از افغانستان، از تصمیم برای ایجاد یک صندوق برای حمایت مالی از این تیم استقبال کرده و این صندوق را که شورای بین المللی کرکت گفته که ایجاد میکنه. خانم انوری به رادیو آزادی گفته که تصمیم نه تنها که این تیم را پیشرفت خواهد داد، بلکه برای سایر دختران افغانستان که در عرصه ورزش کار میکنن یا ای که ورزشکار هستن نیز فرصت فراهم خواهد کرد که بتونن از حق خود دفاع بکنن و همچنان انگیزه تلاش و پیشرفت بیشتر را داشته باشن. همکار ما فیروز عزیزی با ریتا انوری صحبت کرده که میشنویم.
بعد از اینکه دخترای افغانستان و استرالیا آمدن، اونا مشروع به کرکت بازی کردن. کرکت استرالیا سپورت بسیار قوی خود داشت برشان و با تانست که یک علقه جور کنه به نام مولتی کلچر امباسیتور، که من خودم از مولتی کلچر امباسیتور بر کرکت استرالیا هستم و پارت افغانستان اولین خانم هستم که کرکت استرالیا جور کرد که یک کس باشه که دیار رپرزنتیف کنه. و خودم و تیمایی که افغانایی که هستن، ما از وزیر ماجرین گرفته و سی او استرالیان کرکت اسوسییشن و بعضی بزرگای دیگر همراهشان چندین بار دیدار کردیم که ما بتانیم یک سپورت قوی برای دخترها داشته باشیم. و بالاخره ما تانستیم بعد از 3 سال ای صدای ما شنیده شوه و ای یک سپورت قوی برشان فعلا داده شده. اینا نه تنها آمادگی برای گیمای داخلی، برای گیمای خارجی همچنان برشان گرفته میشن. باید یک سپورت از اینا یا سپورت مالی از کرکت استرالیا داشتن. بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا رو به رسمیت شناخته و برشان آله امو فندر که بر بچه ها همجور میکنه، بر دخترای افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانند به سیستم انترنشنال بازی کنن. این یک دستاورد تنها به دخترای افغانستان، به دخترایی که کرکت بازی میکنه نیست، بلکه به دخترایی که در افغانستان و گرد دنیا زندگی میکنه، برای ازیا یک نمایندگی نشان میده که ما میتونیم لابی بکنیم و صحبت کنیم و انترنشنال کمیتی تا بتانیم دخترایی که در افغانستان از قدم دوم بتانیم کنا مکتب دوباره پس به مکتب برن. اما ما جریان داره که ما بتانیم که زیادتر پیش بریم. هر دختر، هر خانمی که در فیلد سپورت یا سپورت می باشن یا نمایندگی زن افغان می کنن، یک قهرمانیت نشان می ده و این نشان می ده که ما راه های داریم که بتانیم افغان ها را در خارج از افغانستان رپرزنت کنیم. وقتی که ICC اونا رو به رسمیت بشناسن، برشون بودجه داده شون، اونا میتونن در اینترنشنال فیل به نام دخترای کرکت پلیرای خارج از افغانستان، مثل که ما فوتبالیست های داریم، مثل که ما کراتا بازی داریم، ما بسکتبال بازا داریم که اونا بازی میکنن، رپرزنت میکنن. اما این نشان میتن که چی فوتبالر های ماست، چی دخترای که کرکت بازی میکنن، که یک دخترای افغان از یک استعداد دارن، استعدادشان ازشان گرفته نشدن و هزو بهترانشان در افغانستان هستن و لابی ما برشان در جریان داره و میکنیم که تا بتانیم که دخترای افغانستان هم بر اسمش شناخته شوند.
بله، و چی فکر میکنین آینده برای دخترایی که در داخل افغانستان هستن و علاقه مند ازی هستن که اونا هم در چنین تیمای شرکت داشته باشن، از اونا هم حمایت خواهد شد و یا این تیمی که ساخته شده و برسمیت شناخته میشه اینا برازی یک راه هست یا یک فرصت هست یا یک الگو شده میتونن که در داخل افغانستان هم بالاخره اونا بتونن که به چنین فرصتی برسن؟
هر وقت ما رژیم تغییر دادیم، رژیم و سیستم فکر و تفکرشان تغییر دادیم که دخترای ما برسمیت در مکتب باید برن، رسمیت باید کار کنن، دفاتر دولتی کنن، ما فکر نمیکنم در وقت کدام مشکل بر سپورت به دخترها باشن. و زمانی که تا زمانی که دخترهای ما مکتب نمیتونن برن، دوای مکتب برشون بسته است، به رسمیت کار کرده نمیتونن، به بیرون رفته نمیتونن و بعض زیادی چیزا از پیششون گرفته شده در تا بال ده این موضوع اول قدم اول مایز که ما دوتا دختر افغانستان چطور بتونیم درهای مکتب برشان باز کنیم، چطور بتونیم به رسمیت اینا را پس به جامعه افغانستان بتونن کنا کار بکنن.
و افغانایی که بیرون از افغانستان هستن یا مثل شما فرصت از ایره دارن یا در کشورهایی که اونا زندگی میکنن با جامعه های مختلف با سازمان های بین المللی شناخت دارن، از این افغانا کسایی که بیرون از افغانستان هستن و میتونن که یا فرصت دارن کمک میتونن، از اینا خواست شما چیست؟
خواست من است، خواست کل ملت است، کسایی که در خارج از افغانستان هستن و بر دسترسی دارن به جای بزرگ و صداشون شنیده میشن باید آواز خدا بکشن و از دخترای افغانستان باید حمایت کنن.
گفتگوی را شنیدید با ریتا انوری، یک از فعالان بخش تیم ملی کرکت بانوان افغانستان در استرالیا.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت آزادی رادیو نقطه کام، آدرس ما هست و همچنان ما هم در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا تویتر و همچنان در صفحه واتساپ هم حضور داریم و در آنجا هم خبرها را هر دم آپدیت میکنیم تا بتونین شما اطلاع بیشتر حاصل بکنین. مردم در شهر سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه امروز مراسم سوگواری برگزار کردند. در حمله یکشنبه نیروهای روسی به این شهر حداقل 37 نفر را کشتند و 117 نفر دیگر را زخمی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم امید مرزبان.
حمله توسط راکت‌های بالستیک روسیه صبح روز یکشنبه در حال انجام شد که مردم برای اشتراک در مراسم مذهبی در مرکز شهر تجمع کرده بودند. سرهی پاسک، ولی منطقه میکولایفکا، در جریان مراسم سوگواری گفت: اینجا تجمع کرده ایم تا به کودکان و باشنده های این شهر که کشته شدند ادای احترام کنیم. حکومت اوکراین گفته است که دو راکت بالستیک که در این حمله استفاده شد حمل کننده مهمات خوشه‌ای بودند. در این حمله خانه ها، دکان ها، قهوه خانه ها و یک ورزشگاه هدف گرفته شده است. روسیه در حال بچونین حملاتش ادامه می دهد که ایالات متحده آمریکا در تلاش برقراری آتش بس و در نهایت پایان دادن جنگ در اوکراین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در داخل طیاره مخصوص رئیس جمهور آمریکا هنگام برگشت به واشنگتن گفت که فکر میکند این حمله یک اشتباه وحشتناک بود. به من گفته شد که یک اشتباه بود، اما کاملا وحشتناک است. تمام جنگ وحشتناک است. رهبران اروپایی و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، حمله روسیه بر شهرک سومی را محکوم کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. در این حال کرملین گزارش‌ها در مورد حملات عمدی روسیه بر اهداف ملکی را رد کرده است. در گذشته نیز گزارش‌های متعدد و مستند از حملات راکتی روسیه بر مناطق رهایشی، زیربناهای ملکی، مکاتب و شفاخانه‌ها نشر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از حمله روسیه بر شهرک سومی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد تا به اوکراین بیاید و پیش از هر گونه معامله با روسیه به چشم خود ببیند که روسیه در اوکراین چه میکند.
بیشتر از خبر،
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و بیشتر کسانی که از پاکستان برگشتن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. WFP در گزارش ماهانه خود افزوده که تعلیق اخیر کمک‌های بشری ایالات متحده به ویژه کاهش بودجه برای کمک‌های غذایی خطرات جدی را برای امنیت غذایی به ویژه برای افراد آسیب‌پذیری که به حمایت خارجی متکی هستند به همراه دارد. این در حال است که شمار از خانواده های برگشته از ایران و پاکستان میگویند که ما مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سید گلخان پس از بیش از 14 زندگی در پاکستان 4 روز قبل همراه با خانوادهش به افغانستان اخراج شده است. او که سرپرستی خانواده 10 نفری را به عهده دارد میگوید در ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار در خانه یکی از دوستانش بدون داشتن هیچ امکاناتی به سر میبرد.
به مواد خوراکه و یک مقدار پول ضرورت دارم، به خاطر که همه چیز من به شمول پولهای من همانجا باقی ماند. هیچ لوازم خانه با ما نیست. بعدن باید افراد امارات برای ما جای بدهد که برای خود آباد کنیم. با وضعیت بسیار بد آمدیم و در مسیر را با ما کمک نشده است.
ناصر یک باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و یکی از اخراج شدگان از ایران نیز مشکل مشابهی را مطرح می کند.
3 سال در ایران بودم، برای پیدا کردن لقمه نان رفتم، کار کردم، سختی کشیدم، اما حداقل می تونستم برای فامیلم کم یک لقمه نان بفرستم. حالا همه چیز تمام شد، بی‌دستگی شدم و دیپورت شدم. وقتی رسیدم به افغانستان پولی ندارم، نه خانه، نه کار، نه آینده. فامیلم منتظر کمک بود، حالا هم خودم محتاج کمک شدم. ما سازمان ملل متحد مخصوصا یونیسف خواهش میکنیم که به ما کمک کنه.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و اکثر بازگشت کنندگان از پاکستان نیاز فوری به حمایت‌های بشری دارند. WFP در گزارش ماهانه خود که به تاریخ 13 اپریل منتشر شد گفته که تعلیق اخیر کمک‌های بشری ایالات متحده با ویژه کاهش بودجه برای کمک‌های غذایی خطرات جدی را برای امنیت غذایی با ویژه برای افراد آسیب پذیر که به حمایت خارجی متکی هستند به همراه دارد. سازمان جهانی غذا نیز بر اهمیت دوام کمک‌ها تاکید کرده است. بر اساس این گزارش پاکستان و ایران تلاش‌های خود را برای اخراج مهاجران افغان بدون اسناد شدت بخشیدند و از اگست سال 2021 بدین سو بیش از 2.7 میلیون نفر به افغانستان بازگردانده شدند. در ادامه گزارش آمده است که در سال 2025 تخمیناً 1.6 میلیون مهاجر افغان از پاکستان با همراه تعدادی دیگر از ایران بازگردانده خواهند شد. WFP گفته است که تعداد فزاینده یعودت کنندگان تقاضا برای غذا، سرپناه و اشتغال را افزایش می دهد، در حالی که بسیاری از یعودت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و فاقد منابع ضروری هستند. کارشناسان امور اجتماعی ادامه کمک های بشری به افغانستان در شرایط فعلی را یک ضرورت جدی می خوانند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان با اشاره به برگشت مهاجران به افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اینها در افغانستان هیچ گونه امکانات برای رهایششان نداره، حتی سرپناه نداره، نان خوراک نداره، به خاطر ادویه ضرورت داره، سرپناه ضرورت داره. جامعه جهانی در شرایط کنونی گونه اسرع به این مسائل رسیدگی بکنن تا مبادا یک بحران انسانی در افغانستان به میان بیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً امریکا از قطع کمک‌هایش به برخی کشورها به شمول افغانستان خبر داد. با آنکه حکومت طالبان همواره مداخله در امور نهادهای کمک رسان را رد کرده است، اما اخیراً تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته که ایالات متحده نگرانی این است که از کمک‌های این کشور به سازمان غذای جهان در افغانستان و یمن طالبان و حوثی‌ها سود می‌برند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم برنامه خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با نشر این گزارش هم مجله خبری ما به پایان میرسد. این که شماری از دانش آموزان پسر و خانواده هایشان میگویند که حکومت طالبان یونیفرم مکتب را تغییر داده و آنان را مجبور به پوشیدن آن کرده. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از آغاز سال تعلیمی جدید در مکاتب برایشان گفته شده که به جای پتلون و یخنقاق باید پیراهن و تنبان، لنگی و کلاه بپوشند. با گفته آنان اگر این یونیفرم جدید را رعایت نکنند اجازه ورود به مکتب را ندارند. خانواده های این شاگردان میگویند که بیشترشان توان مالی خرید این نوع لباس ها را ندارند. این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان در ماه حوت سال گذشته یک لایحه جدید درباره یونیفرم دانش آموزان سر تصویب کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش که با صدای یکی از دانش آموزان آغاز می شود.
یکی از دانش آموزان صنف 12 در ولایت خوست است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. برای دیازوری گفت که پوشیدن پیراهن و تنبان، لونگی و کلا در همه مکاتب دولتی برای شاگردان پسر اجباری شده است. او افزود
برای ما لباس سفید تعیین شده. این برای شاگردان بسیار دشوار است چون به چنین یونیفرم عادت ندارند، برخی توان خرید آن را ندارند. این تصمیم روی روان شاگردان تاثیر منفی گذاشته، تا جایی که بعضی ها علاقه شان را به درس از دست دادند.
یک باشنده کابل و دانش آموز صنف 8 که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد یونیفرم جدید چنین گفت:
در صنف های قبلی که پیش از امارات اسلامی بود با یونیفرم های قبلی که دریشی بود بسیار راحت بودم. حالا که با پیرانبان به سوی مکتب می روم هیچ راحت نمی باشم. راست موز دولت امارات اسلامی همیست که ما را به امی یونیفرم قبلی ما که دریشی بود در موبان امارانه در ای پیراهن تنبان.
بر اساس لایحه وزارت معارف طالبان از صنف اول تا نهم رنگ لباس شاگردان آبی و کلاه سفید است و از صنف دهم تا دوازدهم لباس سفید همراه با لونگی تعیین شده است. پیش از این در 20 سال گذشته یونیفرم شاگردان مکاتب دولتی در صنوف پایین‌تر شامل پتلون سیاه و پیراهن یخندار آبی و در لیسه ها پیراهن سفید بود. خانواده های برخی از متعلمین می گویند که این مقرره نه تنها در مکاتب دولتی بلکه در شماری از مکاتب خصوصی نیز عملی شده است. یکی از باشندگان کابل و پدر 3 متعلم پسر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
نه خریده نمیتونیم، از امو کالای کنه استفاده میکنیم، کالایی که سابق جور کرده بودیم، از امو برای بچه های کلانم از امو استفاده میکنیم، برای بچه خوردم فعلا میخواییم که نو بگیریم، دیگه مجبور هستیم، مشکلات هست، دیگه مجبور هستیم که بگیریم، اگر نگیریم خود مکتب نمیمونه. وقت
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه وزارت معارف طالبان را در این مورد داشته باشد، اما منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت پاسخ نداد. بر اساس لایحه‌ای که در ماه حوت سال گذشته تصویب شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، این مقررات از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان تایید و تاکید شده که در همه مکاتب دولتی و خصوصی عملی شود. بر اساس این لایحه متعلمین و معلمان مرد باید پیراهن و تنبان بپوشند و سر خود را با کلاه و لونگی بپوشانند. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، ابتدا توصیه خواهد شد و در صورت تکرار در حضور خانواده‌اش از او تعهد گرفته خواهد شد. وزارت معارف طالبان گفته که هدف از این لایحه ایجاد نظم، تقویت روحیه تعلیم، کاهش تفاوت میان شاگردان فقیر و ثروتمند و ترویج فرهنگ پوشش اسلامی است. در این لایحه همچنین آمده که مکاتب خصوصی می توانند رنگ خاص یونیفرم خود را تعیین کنند، اما باید از رهنمودهای عمومی پیروی کنند و اداره نظارت و ارزیابی طالبان مسئول تطبیق این مقرره است. اما شماری از فعالان حق آموزش می گویند که این اقدام طالبان بی‌مورد و ائتلاف وقت است و تاکید دارند که بجای چنین تصمیم‌های باید بر بهبود کیفیت آموزش، فراهم‌سازی کتاب و مواد درسی، معاش معلمان و بازگشایی مکاتب دخترانه تمرکز شود. فضل هادی وزین استاد پیشین فاکلته شرایط و فعال حق آموزش در گفتگو با رادیو آزادی گفت
تا هست دی تعلیم پا پیشرفت
دو پوشیدن این یا آن نو لباس هیچ تاثیر بر پیشرفت شاگردان ندارد. وزارت معارف باید از این مسائل سطحی بگذرد و تمرکزش را بر کیفیت تدریس، کتاب‌های درسی، حقوق معلمان و باز کردن دروازه‌های مکاتب دختران بگذارد. بستن دستار نه واجب است نه مستحب.
نه واجبی.
این یونیفرم جدید بسیار شبیه لباس‌هایی است که در دوران نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 1990 میلادی برای متعلمین و معلمان الزامی شده بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت نخست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و سپس آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. همچنین تنها یونیفرم شاگردان پسر تغییر نکرده، بلکه در نصاب تعلیمی نیز تغییرات وارد شده است که با واکنش‌های شدید داخلی و بین المللی روبرو شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمروردک هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متحکمی بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانده کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه ان بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. ام مقدار ماده منحله است و ان که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و ان زبر که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگه کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگردای عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگردای عزیز؟ به W1. مثلا شاگردای عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مصری میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که امی یک مصری میشه با W1 مصری میشه امی یک بر امی یک جمع ام دو تا ام آی. آن اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینید شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرام سودیم هایدروکساید در 500 گرام آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرام. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرام. پس حالا شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم با چی؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سودیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرام. 100 گرام تقسیم 100 گرام جمع 500 گرام میکنیم، چون 500 گرام مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایی خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفرها را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم، همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین حفظ کنین. تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام همین ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز CN مساوی میشه به EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر L یا EQ منفی G بر C متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی متر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ به ایکیو ضرب چی؟ ایکیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. خب شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کی را شاگرده عزیز؟ کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنین و امید که مشکل پیدا نکنین، چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم ما خصم سوال است. خب شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم حجم یا تقسیم فی لیتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی از شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب وی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 را ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرده عزیز برای ازی که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حالا شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشید ما هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت از چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت از چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و تهان من هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگردان عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگردان عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگردان عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از که صفحه 18-33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشن. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز، شما سدیم کلوراید را میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ نمک تعام. و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنن؟ مولکولی. چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همین مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینید H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز، ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری، یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینید شاگرد عزیز که در آهای 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز، در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکولی مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات، ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم زیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز، کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید با مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم،
کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل می شود برای دقیق مطالعه کنیم، در صورتی که اعداد تام باشد. ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان می دهیم و اگر ارقام تام نباشد آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده و ما چی میکنه نشان میده. همچنان شاگرده عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتل مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. به همی اساس شاگرده عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را به کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرده عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرده عزیز با امید که شما شاگرده عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکانها چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده، بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرده عزیز ساده ترین هیدروکاربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کاربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کاربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کاربن را در هر الکان با ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم، شاگرد عزیز H میگیریم، 2 ضرب 1 جمع 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 2، 2 جمع 2 4. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چیه شاگرده عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 2، 2 جمع 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 4، 4 جمع 2 6. ببینین از اینها را پیدا کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالایش چی؟ از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 6، 6 جمع 2 8 میشه. تعداد هیدروژنشان چی شد شاگرده عزیز؟ 8. و همچنان شاگرده عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4، 8. 8 جمع 2 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرده عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چیه؟ فرمول های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر اینکه که بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگر متواصل شده، باید شاگرده عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرده عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرده عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرده عزیز که اینها چی است شاگرده عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرده عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقمان در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل ایتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است، اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرده عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بی خودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چیز شاگرده عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکبات که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از هم دیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرده عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیش از هم دیگه فرق داشته باشه با نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای رابط ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرده عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرده عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی از دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرده عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرده عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید میبینین. در سلفر تری اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سه ضلعی یا مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تری اکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی از کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان و خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سیبودی موسوم و چهار وجهی است. شاگرد عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوه ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرد عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرد عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین. سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرد عزیز. تا درس بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خدا حافظ و مدد کارتون.
موسیقی